ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم. افتخار اینو دارم که میزبان شما باشم در 30 دقیقه آتی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در آخرین روز از اسفند، آخرین روز از سال 1402. قبل از اینکه بریم سراغ مجله که همکارانم برنامه‌های متنوعی برای شما تدارک دیدن، اجازه بدید بریم سراغ همکارم جمشید زند. اینجا در استودیو با من هست و تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با او.
با سلام. صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که با تصویب شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال جدید 35% افزایش می‌یابد و با مزایا به حدود 11 میلیون تومان میرسد. ساعتی پیش از آن خبرگزاری اینا گزارش داده بود نمایندگان کارگری ضمن مخالفت شدید با این تصمیم جلسه شورای عالی کار را ترک کرده و حاضر به امضای مصوبه نشدند. نمایندگان کارگری در روزهای اخیر با راه اندازی کارزار اینترنتی خواهان تعیین 15 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد شده بودند. معاون عمرانی فرمانداری تهران از تایید مصوبه شورای شهر برای افزایش نرخ کرایه‌های وسایل حمل و نقل عمومی از آغاز سال 1403 خبر داده است. به گفته سعید بشیری، بلیت مترو 28%، بلیت اتوبوس 26% و کرایه تاکسی 45% افزایش خواهد یافت. هفته گذشته و پس از تصویب افزایش قیمت بلیت وسایل حمل و نقل عمومی، جعفر تشکر هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میزان افزایش بلیت اتوبوس تندرو را 21 و اتوبوس عادی را 30% اعلام کرده بود. این افزایش قیمت در حالی به اجرا گذاشته می شود که بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال جدید کارمندان و بازنشستگان تنها 20% اضافه حقوق دریافت خواهند کرد. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ثبت مصرف 140 میلیون لیتر بنزین در روز دوشنبه 28 اسفند خبر داده است. به گفته جعفر سالاری نسب، این عدد در مدت مشابه سال گذشته 137 میلیون لیتر بود. پیش از این نیز فضل الله اکبری، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، پیش بینی کرده بود که مصرف بنزین در ایام نوروز به 150 میلیون لیتر خواهد رسید که رکورد جدیدی به شمار می‌رود. جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، حجم بنزین تولیدی در پالایشگاه کشور را بین 112 تا 115 میلیون لیتر در روز اعلام کرده است. وزارت نفت تاکنون اعلام نکرده که چه مقدار بنزین مصرفی کشور از کشورهای دیگر وارد می شود. سازمان هواشناسی کشور روز سه‌شنبه برای 5 استان هشدار قرمز اعلام کرد. خوزستان، ایلام، لرستان، کوهگیلی و بوراحمد و چهارمحال و بختیاری استانهایی هستند که سطح هشدار در آنها به قرمز رسیده و احتمال بالا آمدن سطح آب و جاری شدن سیلاب در این مناطق افزایش یافته است. در دست کم 20 استان نیز بارش باران پیش بینی شده است. پلیس راهور نیز به مردم توصیه کرده تا روز اول فروردین به سفر نروند. دو هفته پیش جاری شدن سیل در شماری از شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان خسارات فراوانی به جا گذاشت. و آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با انتشار ویدیویی فرارسیدن نوروز را تبریک گفت. وی با اشاره به اینکه نوروز صلح، حقوق بشر و کرامت انسانی را که اهداف و ارزش‌های سازمان ملل هستند تقویت می‌کند گفت: بیایید همه با هم با روحیه نوروزی هدایت شویم، اختلاف‌ها را حل و از هم حمایت کنیم.
نوروز is a celebration of new beginnings, the start of a new year. The arrival of spring and the rebirth of nature. It brings together millions of people across generations.
آقای گوترش آرزو کرد نوروز برای همگان صلح، آرامش، سلامتی و شادی به همراه داشته باشد.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با او شنیدیم. اجازه بدید همین ابتدا مروری داشته باشیم بر اونچه که در این مجله خواهید شنید. درباره مذاکرات برای رسیدن به توافق بین گروه افراطی حماس و اسرائیل که در قطر در جریان خواهید شنید. از واکنش کشورهای مختلف به ولادیمیر پوتین که خودش رو برنده انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده گزارش خواهیم داشت. درباره افزایش 35% حداقل حقوق کارگران هم گزارش خواهیم داشت و همزمان سراغ حاجی پیروز خواهیم رفت، از او خواهیم شنید و از موتور جستجوی معروف گوگل که به طرح نوروزی تغییر کرده. مذاکرات برای رسیدن به توافق همچنان در قطر ادامه داره. با این حال اسرائیل برنامه‌های خودش رو برای انتقال بیش از 1 میلیون نفر از شهر رفح قبل از شروع حمله به اون اعلام کرده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین گفتگوی تلفنی خود در 1 ماه گذشته با بنیامین نتانیاهو گفته که این حرکت تلاویو حرکت اشتباهیه. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته که جو بایدن در تماس با آقای نتانیاهو خواستار یک استراتژی پایانی روشن در غزه شده. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در همین زمینه گفتگو کردیم که میشنوید.
از آغاز جنگ میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس، مخصوصا در اون 1-2 ماه اول، بن هر 1-2 روز به تناوب رهبران اسرائیل و آمریکا گفتگو می‌کردند. آقای بایدن همون روزهای اول این بحران وارد اسرائیل شد، همدردی عمیقی رو با اسرائیل ابراز کرد، تاکید کرد که لوید آستین رو به اسرائیل میفرسته و وزیر دفاع آمریکا بارها آمد و گفتش که آمریکا در کنار تمام کمک‌های نظامی که به اوکراین در برابر روسیه میکنه، این اطمینان رو هم به اسرائیل میده که تمام تسلیحات رو برای این جنگ علیه حماس در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد. ولی هرچی که جنگ بیشتر پیشرفت و وضعیت انسانی در غزه با این بحرانی روبرو شد که نهادهای بین المللی از آن سخن میگویند، در آمریکا هم انتقادها مخصوصا از سوی حزب دموکرات، مخصوصا نظر به انتخابات پیشروی 7 ماه دیگه آمریکا بیشتر شد و آقای بایدن و تیمشون که مورد فشار افکار داخلی آمریکا هم هستند، لحن خودشون رو اول یواش یواش پشت صحنه نسبت به اسرائیل عوض کردن، ولی 1 ماه قبل به صورت آشکارتری اول تیم آقای بایدن، خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهوری و بعدن خود آقای بایدن اومدن تاکید کردن. جو بایدن هفته قبل گفتش که ورود ارتش اسرائیل به رفح خط قرمز برای او خواهد بود و نمیخواد که ببینه 30,000 فلسطینی دیگه کشته شدن. بنیامین نتانیاهو بلافاصله به این سخنان آقای بایدن واکنش‌های تندی نشون میداد، تا حدی که خطاب به گروه ایپک هم گفتش که عواملی در آمریکا اصلا شکست ما رو میخوان و آشکارا مطالب نادرستی رو در مورد ما بیان میکنن و این باعث شکست اسرائیل در برابر حماس خواهد شد. بعد از این تشدید بحران روابط، بعد از 5 هفته که گفتگویی بین دو رهبر صورت نگرفته بود، این مکالمه دیشب صورت گرفت.
این گفتگو بر چه محوری بوده، چجوری پیش رفته و چه مسائلی مطرح شده؟
جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفتش که این گفتگوی تلفنی مثل مکالمه بین دو تا مرد بازرگان با هم دیگه بود، یه کار بیزنسی بود که این گفتگو یعنی به صورت بی‌طرفانه و حرفه‌ای انجام شد. به نظر میاد که همینطور هم بوده و در نتیجه اون نتانیاهو موافقت کرده که یه تیمی رو به آمریکا بفرسته، شامل مقامات سیاسی و نظامی و اطلاعاتی، که آمریکا رو متقاعد بکنه که موافقت بکنن که اسرائیل عملیات زمینی رو در عرفه انجام بده. در هر حال این گونه به نظر میاد، چه آمریکا موافقت بکنه چه نه، عملیات زمینی اسرائیل در رفح حتمی هست ولی زمان اون باید تعیین بشه. حالا به نظر میاد که این تیمی که به آمریکا رفته میخواد محدوده اون عملیات رو تعیین بکنه.
همزمان مذاکرات برای رسیدن به توافق در قطر ادامه داره، در این مورد چی میدونیم؟ چه مسیری داره طی میشه؟
خب دور جدید مذاکرات از روز گذشته شروع شده. وال استریت جورنال که گزارش داده که مذاکرات خیلی پیچیده هست و در یک فضای بدبینانه‌ای دیشب شروع شده. جالب در اینجاست که بلافاصله بعد از اینکه گفتگوها شروع شده، و البته گفتگوها برای آتش بس نیست، چون اسرائیل فقط میگه که ما یه گروه دیگه از اون 134 گروگانمون رو که اسیر حماس هستن می‌خوایم هر چه زودتر آزاد بکنیم، مادران، کودکان، مردان بسیار سالمند، مردان بیماری که گلوله خوردن و زخمی هستن، و بعد از اون عملیات رفح رو حتمی خواهیم کرد. رئیس موساد دوید برنیا که رئیس این هیئت بوده و یه مقدار اختیارات بیشتری هم از کابینه جنگ گرفته برای انجام مذاکرات، بعد از چند ساعت صبح امروز از دوحه برگشته، ولی اون تیم اسرائیلی هنوز در اونجا هستن. در هر حال رسانه‌های اسرائیل میگن که اسرائیل کاملا این معامله رو میخواد، اما تمام اینها بستگی به یحیی سنوار رهبر داخلی حماس داره که در تونل ها پنهان شده. تاکید میکنن اصلا بردن هر نوع موضوع، انتقال هر نوع موضوعی که در مذاکرات مطرح میشه از دوحه تا به اون تونل ها در غزه برسه، یحیی سنوار جواب بده، بررسی بکنه و بعد پاسخ رو دوباره از راه و بیراه به دوحه برسونن، میگن این خودش یک روند طولانی خواهد بود و دست کم دو هفته رو برای این مذاکرات قرار دادن.
صدای فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل را میشنیدید. اما متحدان روسیه از جمله چین، کره شمالی و ایران به ولادیمیر پوتین که پیروز آخرین انتخابات ریاست جمهوری در روسیه اعلام شده تبریک گفتند. همزمان کشورهای غربی این انتخابات رو که گفته میشه با قانون اساسی روسیه در تعارض و با تخلفات گسترده همراه بوده محکوم کردند. آنا رایسکایا گزارش میده.
کشورهای غربی انتخابات ریاست جمهوری در روسیه را خلاف اصول دموکراتیک خواندند، اما رهبران عربستان سعودی، ترکیه و چند کشور آسیای مرکزی تلفنی به ولادیمیر پوتین تبریک گفتند و سران چین، هند، ایران و برخی کشورهای دیگر کتبی پیام تبریک فرستادند. این در حالی است که سازمان مدنی گولس که بیش از 30 سال ناظر انتخابات در روسیه بوده، اما اکنون سازمان نامطلوب اعلام شده و مؤسس آن زندانی است، انتخابات اخیر مغایر قانون اساسی و از لحاظ ابعاد تخلفات در تاریخ نوین روسیه بی سابقه توصیف کرده. کارشناسان مستقل برآورد میکنند بین 20 تا 30 میلیون رای با تقلب به آرای ولادیمیر پوتین افزوده شده. مطابق گزارش های رسمی، ولادیمیر پوتین با حمایت بیش از 87% شهروندان روسیه پنجمین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز میکند. گفته میشود میزان مشارکت بالای 77% بود و رقبای وی بین 3-4% رای آوردند. 4 سال پیش به ابتکار ولادیمیر پوتین اصلاحاتی در قانون اساسی روسیه اعمال شد که به وی اجازه داده برای 2 دوره 6 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور در قدرت بماند. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دوشنبه گفت این روند ربطی به انتخابات آزاد و دموکراتیک ندارد و متوجه هستیم دست کم تا 6 سال دیگر روابط پرتنش با روسیه در پیش داریم. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به اعلام پیروزی ولادیمیر پوتین گفت او تمام مخالفان خود را از بین برده، رسانه ها را تحت کنترل دارد و در این شرایط تاج یک فرد پیروز را روی سر خود می نهد. اتحادیه اروپا طی بیانیه در محکومیت انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد به یاد الکسی ناوالنی، چهره کلیدی اپوزیسیون روسیه که چندی پیش در شرایط مرموز در زندانی در روسیه درگذشت، 3 شخصیت حقیقی و حقوقی در روسیه را به فهرست تحریمی خود اضافه میکند. لیتوانی اعلام کرد نتایج انتخابات ریاست جمهوری روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت، به ویژه که بسیاری از آرا در قلمرو اشغال شده اوکراین کسب شده و این امر در تضاد کامل به قوانین بین المللی است. ولادیمیر پوتین با نادیده گرفتن انتقادها طی کنسرتی که عصر دوشنبه در میدان سرخ مسکو به مناسبت دهمین سالگرد ضمیمه کردن شبه جزیره اوکراینی کریمه به روسیه برپا شد، تاکید کرد که مصمم است اهدافی را پیگیری کند که از 10 سال پیش تعیین کرده. طی این مدت روابط روسیه با غرب با تنش‌های کم سابقه روبرو بوده. تحریم های گسترده علیه روسیه وضع شده. جنگ علیه اوکراین بیش از 2 سال است که ادامه دارد. و داخل روسیه همزمان با اوجگیری ملی گرایی افراطی سرکوب مخالفان به سطحی کم سابقه رسیده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بریم به ایران. افزایش 35% حداقل حقوق کارگران از سوی دولت ابراهیم رئیسی در پایان سال در حالی رخ داده که بسیاری این رقم را حتی نزدیک به نرخ واقعی تورم و کافی برای گذران زندگی در کشور نمیدونن. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
توی گرونی وقتی قیمت از صبح و بعد از ظهر پنیر یکی نیست، کارگر آقا کجا بیاره؟ آقا ما دادمون اینه، ما میخوایم به امنیتی برسیم.
این یک نمونه از اعتراض‌های کارگران به شرایط بد معیشتی در ایران در سالهای اخیر بود و اینک سال 1402 خورشیدی در حالی به پایان میرسد که بعد از مدتی گمانه‌زنی و اما و اگرهای بسیار، دولت ابراهیم رئیسی میزان افزایش حداقل حقوق کارگران را برای سال 1403 تنها 35% افزایش داد. این در حالی است که بسته به منبع مورد استناد، نرخ تورم در ایران چیزی بین 40-50% برآورد شده است. فعالان کارگری هم پیشتر گفته بودند که نرخ تورم 42% باید مبنای ترمیم حداقل دستمزد در کشور باشد. در همین حال چندی پیش در شماری از رسانه‌های داخل کشور خط فقر واقعی در تهران بیش از 30 میلیون تومان اعلام شده بود که نمونه خوبی است برای واقعیات زندگی یک خانواده حقوق بگیر در ایران، با توجه به اینکه تنها اجاره یک آپارتمان کوچک در محلات متوسط پایتخت حدود 15-20 میلیون تومان است. البته در شهرهای دیگر ایران هم اوضاع چندان متفاوت نیست، جایی که حدود 20 میلیون تومان ماهیانه حداقل هزینه معیشت برآورد شده است. تازه آن هم به شهر مورد نظر بستگی دارد که اگر شهری بزرگ مثل اصفهان، مشهد، تبریز یا شیراز باشد، حساب و کتابش در بسیاری مواقع تفاوت چندانی با تهران نخواهد داشت. نمایندگان کارگران در ایران میگویند در عمل حتی اگر در یک خانواده فرزند 4 نفری 2 نفر شاغل باشند هم از پس مخارج روزمره زندگی و نرخ سرسام‌آور تورم بر نخواهند آمد. واقعیتی که به گفته روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، چشم‌انداز خوبی از اوضاع معیشتی پیش رو را ترسیم نمی‌کند.
با همین شرایط موجود میتونیم بگیم وضعیت بدتر خواهد شد. اما سناریوها رو بخوایم ببینیم، یعنی شرایطی که ممکنه پیش بیاد، در بهترین سناریو که خود دولت نوشته اون سناریو رو، این هست که دولت میگه که من تورم رو روی 20-25% میخوام بیارم. به دلیل اینکه تورم امریکا خیلی پایین تر هست و زیر 5% قاعدتا خواهد بود، در نتیجه همچنان ما کاهش ارزش پول ملی رو شاهدش خواهیم بود و افزایش تورم رو. باز هم میبینیم که وضعیت تورمی و وضعیت معیشتی مردم بدتر از اینی که امروز هست خواهد شد و در بدترین حالت بحث به هر حال تنش‌های بین‌المللی هست که جمهوری اسلامی باهاش روبروه و اتفاقاتی که ممکنه پیش بیاد مثل احیاناً درگیری نظامی یا تشدید تحریم‌ها، اینها هم باز میتونه تورم رو حتی تا 70% افزایش بده که در بدترین سناریو ممکنه. منظورم این هست که در بهترین و بدترین سناریوهای پیش رو هم باز وضعیت معیشتی مردم بدتر خواهد شد.
از دیگر دلایلی که معترضان به میزان افزایش 35% حداقل دست مزد برشمردند، ناهمخوانی آن حتی با متن قانون فعلی کار ایران است. در این قانون تصریح شده که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی محاسبه می شود که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود. در همین قانون آمده است که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کند. در همین باره ستار رحمانی فعال کارگری به رادیو فردا میگوید
بر اساس چه معیاری اینا اومدن میگن مثلا 15 میلیون رو ما تصمیم میگیریم حداقل یا از خونزا بشه، کدام فاکتور کدام معیارهای اقتصادی تصمیمیه که همه قدرت در دست دولته؟ هر جوری کلید بزنه گفته مثال 20% یا 25% همون 25% میشه. بنابراین من فکر کنم این 15 میلیون به هیچ وجه مشکل رو حل نمی کنه. بعد از چند ماه میشه 0 میلیون برای که نرخ تورم و سبد معیشت میره بالا و این بر میگرده به همون نقطه اول.
در آستانه نوروز 1403 خورشیدی در ایران رسم است که برای سال پیش رو سعادت، سلامت، خوشی و آسودگی را آرزو می کنند. اما با واقعیاتی که بخش بزرگی از جامعه هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند، دست کم در حوزه معیشتی به نظر نمی رسد گشایشی در مقابل میلیون ها تن از شهروندانی باشد که در سالهای اخیر بارها گفتند خواستشان تنها یک زندگی معمولی است.
بله، گزارش همکارم هومن عسکری رو میشنیدید. اما امروز روز پایانی ساله، پایان سال برای ما ایرانی های شروع تازه از شروعی در آمیخته با بهار. خونه هامون رو تکوندیم، در انتظار نوروزیم که فرداست. حاجی فیروز یکی از نمادهای شروع نوروز در کوچه خیابون های شهرهای مختلف ایران. اما این جوان سرخپوش با صورت سیاه و داریه‌ای در دست از کجا اومده؟ در تاریخ و اسطوره های ایرانی چه جایگاهی داره؟ پروانه وحید ملش گزارش میده.
اسفند که میرسد، دقیقه های سال که سرعت میگیرند تا به بهار برسند، در کوچه پس کوچه های شهرهای ایران هم میتوان حاجی فیروز را دید. همان مرد لاغرندام با کلاه دوکی شکل، داریه به دست، با جامه سرخ و صورتی سیاه اندود که در میان ماشین ها و بازارها و کوی و گذرها آواز میخواند، شیرین کاری میکند و رنگ دیگر به شهر می بخشد. اما در سالهای اخیر حضور حاجی فیروز با روی سیاه بحث‌های بسیاری را در جامعه ایران به همراه داشته است. روزنامه هم میهن روز دوشنبه 28 اسفند در یادداشتی که از بهروز غریب‌پور خالق اپرای عروسک ملی در ایران منتشر کرد، نجات پرستانه بودن روی سیاه حاجی فیروز را رد کرد. سال 1400 محمد رضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، دستور داد تا برای جلوگیری از سوء برداشت‌های نژادی در برنامه‌های نوروزی از حاجی فیروز با چهره سیاه استفاده نشود و این گونه بود که حاجی سیاه چرده از سطح شهر تهران جمع شد. برخی از شهروندان سیاه پوست ایرانی هم از این تصمیم استقبال کرده و سیاهی چهره حاجی فیروز را نژاد زده توصیف کردند. دکتر جعفر شهری، تاریخ‌دان معاصر، نیز تاکید می‌کند که در هیچ یک از آثار کهن ادب فارسی نامی از حاجی فیروز آورده نشده و آنچه ما می‌بینیم نوعی رابطه نوکر و اربابی است که در زمان قاجار رواج یافته و اغلب این سیاهان بودند که نقش نوکر را در آن زمان بازی می‌کردند. حتی اشاره حاجی به ارباب در ترانه‌ای که می‌خواند گواهی بر این موضوع است.
ارباب خودم سلام علیکم،
علیکم السلام، ایشالله
ارباب خودم سر تو بالا کن،
توی هر دو چشم یعنی ایشالله
ارباب خودم به من نگاه کن، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم شعر نمیخندی.
اما مهداد بهار، اسطوره شناس ایرانی، بر این باور است که حاجی فیروز بازمانده آیین سوگ سیاوشان است. چهره سیاه او نماد بازگشت از جهان مردگان و لباس سرخ او نیز نماد خون سیاوش است. او بر این باور است حاجی فیروز نماد حیات مجدد ایزد شهید شونده و شادی او شادی زایش دوباره آنهاست که با خود رویش و برکت را به همراه می آورند. بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر، نیز روی سیاه حاجی فیروز را نشانی از نژاد پرستی نمی داند.
نه، حتما اجرا کنندگان تخت عروضی و تماشاگران آن نمی دانستن، ولی این چهار شخصیت اصلی از اسطوره کهن باروری می آیند که عروسی نمودار آن است و برخلاف هر تصور ساده اندیشی حضور سیاه کوچکترین ربطی به نژاد پرستی ندارد.
علی نصیریان بازیگر سینما و تئاتر نیز میگوید چهره سیاه حاجی فیروز ارتباطی به نژاد ندارد و برگرفته از نمایش‌های سنتی ایرانی است. به گفته او حاجی فیروز و عمو نوروز مژده بهار و عوض شدن فصل و سال جدید را می‌دهند. شخصیت مبارک و سیاه در خیمه شب‌بازی و تخت حوزی سنتی نیز از شخصیت‌های اصلی هستند و به گفته او ربطی به نژاد ندارند.
حاجی فیروز را نمادی از فرهنگ نژاد پرستی در جامعه ایرانی بدانیم و یا روی سیاهان را از اسطوره‌های ایران باستان بشناسیم، حاجی فیروزهای این روزهای شهرهای ایران که فقر در گوشه و کنار آن بیداد می‌کند، تک دیگرانی هستند که برای لقمه اینان داریه های خود را در هوا پرواز می دهند و شیرین کاری می کنند.
گزارش پروانه وحید منش رو می شنیدید درباره حاجی فیروز از نمادهای شروع نوروز در کوچه و خیابانهای شهرهای ایران. اما حتما این امروز از دیروز به این ور به گوگل که سر زدید متوجه شدید که موتور جستجوی گوگل به طرح نوروزی تغییر کرده. شرکت آلفابت این تغییر رو ایجاد کرده. با این حال این طرح که یک طراح ایرانی برای این شرکت تهیه کرده در داخل ایران و توسط ایرانیان داخل ایران قابل مشاهده نیست. بشنویم از اردشیر طیبی.
در آستانه بهار و سال جدید خورشیدی مراجعین به موتور جستجوی گوگل با لوگوی نوروزی آن مواجه خواهند شد. نشانک گوگل که به گوگل دودل معروف است، تغییر موقتی لوگوی این موتور جستجو در صفحه اصلیش است که معمولاً در مناسبت‌های مختلف مانند تولد اشخاص مهم یا تعطیلات ویژه جای لوگوی اصلی گوگل را می‌گیرد. گوگل از سال 2004 همه سال طرحی را به مناسبت آغاز بهار و عید نوروز به نمایش گذاشته است. این نشانک ها معمولاً توسط تیمی از هنرمندان داخلی در گوگل طراحی می شوند، اما گاهی نیز به هنرمندان مهمان سپرده می شود. امسال پندار یوسفی، هنرمند ایرانی ساکن کالیفرنیا، این نشانک را برای گوگل طراحی کرده است. آقای یوسفی در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس نوشته که یکی از الزامات طراحی نشانک گوگل برای نوروز این بوده که برای تمامی کشورهایی که قرار است این نشانک در آن نمایش داده شود قابل درک باشد. این کشورها اگرچه در جشن گرفتن نوروز با یکدیگر اشتراک دارند، اما سنت‌های آنان متفاوت است. از جمله سفره هفت سین که بیشتر سنتی ایرانی است و بسیاری دیگر که نوروز را جشن می‌گیرند، هفت سین را نمی‌چینند. پندار یوسفی می‌گوید برای طراحی نشانک امسال گوگل به سراغ نگارگری‌های ایرانی و آسیای میانه رفته که برای هیچ یک از کشورهای هدف بیگانه نیست. در طرح نهایی دیواره‌ای با نقش و نگارهای ایرانی دیده می‌شود که در کنار هم نوشته انگلیسی گوگل را به یاد می آورد. مقابل این دیوار فرشی پهن شده و یک گربه و یک پرنده بر روی آن دهل و سرنا می نوازند. یک سبزه و چند سنبل نیز دیگر المان‌های حاضر در تصویرند و درختی پرشکوفه در میانه آن قرار دارد. با این حال آنچه که بسیاری کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی را آزرده کرده این است که اگرچه این نشانک در بسیاری از نقاط دنیا از جمله برای اولین بار در آمریکا، کانادا و بریتانیا نمایش داده می شود، اما در ایران قابل مشاهده نیست. به دلیل قوانین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، افراد ساکن در ایران از استفاده مستقیم از بسیاری خدمات شرکت گوگل محروم هستند و از آنجایی که کشور ایران جزء هدف‌های بازار گوگل نیست، این نشانک نیز در ایران مشاهده نمی شود. با این حال پندار یوسفی، طراح نشانک نوروزی امسال در گوگل، میگوید که خوشحال است با این روش مردمان بیشتری با نوروز آشنا خواهند شد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما همه دارن میرن به پیشواز نوروز و بهار. شفیعه کدکنی، شاعر سرشناس ایرانی، هم در صفحه اینستاگرامش به پیشواز بهار رفته با این دو بیت از شعر خودش: ای خزانهای خزنده در عروق سبز باغ، کین چنین سرسبزی ما پای کوبان شماست، از تبار دیگریم و از بهار دیگریم، میشویم آغاز از آنجایی که پایان شماست. به پایان این بخش این مجله میرسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتون رو درباره هر آنچه که دوست دارید و هر آنچه که از رادیو فردا میشنوید با ما در میون بذارید. نظرات شما خیلی برای ما ارزشمنده.